إنا نذهب إليك في جولة كريمة تؤس بها الإسار وأهلها وتزل بها النفاق وأهلها. أشكو إليك خدا قلة عددنا وكثرة حدوثنا
ندیدم شهی در دلارایی تو به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی فدای سجایای زهرایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیان و خانمای محترم سلام عرض بکنم خدمت شما، دوستان عزیز بیننده و همراهان محترم. من حمید سوری با شما هستم در آخرین قسمت از ویژه برنامه قدیر ثانی که همونطور که مشاهده می‌فرمایید پشت سر من در صحن و سرای باصفای مسجد مقدس جمکران هستیم، در استدیوی شبکه جهانی ولایت برنامه رو به صورت زنده دارید میبینید و صدایی هم که دارید میشنوید صدای در واقع خواندن دعای توسل و آمادگی برای خوندن این دعا هست. امیدوارم البته صدای ما رو با کیفیت دریافت بکنید. چند شب گذشته در خدمت بودیم با کارشناسان عزیزی که امشب هم یکی از این عزیزان و سروران ارجمند دعوت ما رو پذیرفتن، ناماشنا هستند و بارها در برنامه‌های مختلف در حضورشون بودیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد ضیایی عزیز و ارجمند، کارشناس و پژوهشگر دینی. استاد عرض سلام دارم، شب شما بخیر، ایام بر شما مبارک باشه، به طور ویژه که از سادات هم هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همکاران زحمتکشتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. نائب الزیارهشون هستیم انشالله در این فضای ملکوتی مسجد مقدس جمکران، انشالله دعاگوی همه عزیزان هستیم
انشالله. سپاسگزار. من اینو بگم انشالله ما 60 دقیقه برنامه رو ادامه میدیم و تا هلوش ساعت 8:30 به وقت تهران برنامه ادامه خواهد داشت و درباره اخلاق منتظران صحبت میکنیم. پدر عزیز، شما منتظر ظهور حضرت حجت هستی، دانشجوی عزیز، خانم خانه‌داری که داری ما رو میبینی، آقایی که در اروپا، در امریکا هستی، در هر کجای دنیا هستی، به نظرت یک انسانی که منتظر فرج هست چه اخلاقی باید داشته باشه؟ گفتار و رفتارش چطور باید باشه؟ آیا در دنیای پرزرق و برق امروزی اصلا میشود منتظر واقعی بود و به این بهانه شانه خالی کرد؟ سوالهایی از این دست رو امشب در برنامه قدیر ثانی بهش پاسخ خواهیم داد. استاد ضیایی، درباره اخلاق منتظران زیاد بحث شده و توی برنامه رادیو تلویزیونی مختلف دربارش گفته شده، اما دوست داریم امشب اون وجههایی، اون وجههایی رو برای ما بگید که شاید کمتر گفته شده یا زیاد گفته شده اما به خاطر اهمیتش نیاز به بازتکرارش هست. در خدمتتونیم. از کجا شروع میکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام که از خود کلمه منتظرم، جوری که شما فرمودید هر کجای این دنیا هستید آیا منتظر هستیم یا نه، خود این منتظر یک تعریفی داره، یک مشخصه هایی داره. شما کلمه انتظار رو و کلمه منتظر رو شما میدید در ادعیه ما، در روایات ما، در فرهنگ اسلامی آمده و هرچند که همه بشریت منتظر یک منجی هستند، اما به طور واضح روشن این مسئله در دین مبین اسلام و در آیات روایات تبیین شده. یکی از اون مشخصه هایی که برای انتظار هست، علارغم تصوری که شاید این و آن داشته باشن، که انتظار انتظاری نیست که به معنای این باشد که انسان دست روی دست بگذارد بخواد که این ساعتها رد بشه تا مثلا اون منجی بیاد. نه، به منتظر گفتن شما در این مسئله ظهور و بروز اون منجی شما نقش داری و باید سری کارهایی رو انجام بدید. بنابراین فرمودن افضل الاعمال، یعنی از جنس عمل است، نه فرمودن افضل الاحوال، حالت نیست، عمل است. یعنی یک منتظر باید دست به کار باشه، یعنی قطعا باید یک فعالیتی انجام بده. در بعضی از روایات داریم افضل العباده، مثلا عبادته، یعنی انتظاری که برای تو پاداش می نویسن و تو رو به مقام عبودیت می رسونه، عبد خدا میشی، یعنی همون چیزی که ما براش خلق شدیم که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب وقتی که این مسئله اتفاق میفته و منتظر خودش رو عبد، عابد، اهل عبادت و اهل عمل میداند، خب پس پیداست که برای چنین شخصی یک وظایفی رو گفتن، ویژگی هایی رو گفتن، سجایایی رو بیان کردن، اخلاقی رو و اعمالی رو براش بیان کردن. یکی از اون کلماتی که وجود نازنین حضرات معصومین مخصوصا خود امام زمان به منتظرینشون بیان کردن همین چیزی که الان ما شما اشاره کردید، صداش رو شاید عزیزان ما بشنون، دعاست. اکثروا الدعاء به تعجیل الفرج، فرمودن این دعا رو زیاد هم داشته باشید. خب ببینید اگر یک کسی بخواد منتظر باشه، اعمالی هم باید انجام بده، این اعمال باید تقسیم بشه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزاش به عهده منه، یه چیزاش به عهده خداست. اونی که به عهده خداست بازم فرمودن شما بخواهید. آیه قرآن آخرین آیه از سوره مبارکه فرقان فرمود، خود خدا به رسول الله میفرماد تو به اینها بگو، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر این دعای شما نباشد پروردگار من، رب من، به شما هیچ اعتنایی نخواهد کرد. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خب این دعا رو چقدر بهش اعتقاد دارن؟ شما در همین بیانات اخیر حضرت آقا دیدید که واقعا دعا یعنی چی؟ یعنی تمام این کار، برای همین ویروس کرونا، بله خدمت شما، ماکس انسان باید بزنه، فاصله گذاری باید بشه، شستشوی دست ها باید بشه. من این کلمه رو شنیدم، خیلی خوب، تعبیر قشنگی بود و جمع زیبایی کرده بودن کلمه شفا رو، گفته بودن که شینش همین شستشو باشه، فاش فاصله گذاری باشه و الفش هم همین این باشه که حالا به گمان من، حالا بازی آدم میاد، اینا چیز قشنگی در آورده بودن،
ترکیبی ازش،
ترکیب قشنگی بود، بله. بنابراین اینها رو فرمودن انجام بدید. ولی شاید بسیار از این کسانی که دچار این بیماری شدن، حالا انشالله خداوند شفا بده، حالا یا خوب شدن یا اینکه خدای نخواست، شاید مثلا این فاصله گذاری هم بود، این شستشوها هم بود، این ماسک زدن ها هم بود، ولی مبتلا هم شدن. یعنی واقع قضیه این است که ما یه سری از مسائل هست انجام میدیم، ولی میبایست یک اراده دیگری هم باشد. خدا مسبب الاسباب است. الان اون کسی که ماسک زده و کرونا هم گرفته، خب این سبب، یعنی ماسک زدن یکی از اسبابی است که نباید اتفاق بیفته، ولی خب اتفاق افتاد. حالا مسبب الاسباب کیست؟ یعنی ببینید ما گاهی وقتا اینا رو باید توجه داشته باشیم. اینی که حضرت یوسف در زندان به اون دوستش که آزاد شد خوابش رو تعبیر کرد، گفت شما آزاد میشی، شما میری و برای عزیز مصر ندیمش میشی و ساقیش میشی. فذکرنی عند ربک، فذکرنی عند ربک، من رو پیش خلاصه اون عزیز مصر یاد کن. فانسا، آیه قرآن میگه شیطان او رو دچار نسیان کرد، عن ذکر ربه، از یاد پروردگارش. من میخوام اینو عرض کنم، شاید همون کسی که آمد و بعد از مدتی، آیه قرآن داره و ذکر بعد امته، بعد از مدتی یادش اومد که یه یوسفی هم هست، او هم خواب ما رو تعبیر کرد. خب این سببی که همین شخص آمد و گفت، کینو درست کرد؟ خدا متعال درست کرد. خلاصه سخن چیه؟ خلاصه سخن این است که ما هر کاری هم که میکنیم باید یادمون باشه این کار من سبب میشود که انشالله تعجیل در فرج بشه، اما اینو باید اراده خدا هم باشد.
بله.
این مسبب الاسباب بودنش رو مد نظر داشته باشیم.
حاجی زیایی، یک دوستی، دوست که میگم یک بنده خدایی، حالا ما رو میشناخت، یک سوالی پرسید، گفت که آقا الان بیشتر مردم جامعه درگیر مسائل روزمره خودشون شدن در شرق و غرب عالم، همه جا نمیدونم قسطشو بده، دنبال وامش باشه، دنبال جهیزیه دخترش باشه، دکتراش باشه، درسش باشه، دانشگاهش باشه، دیگه امام زمان کمرنگ شده توی جامعه. حالا شما اون بنده خدا میپرسید، حالا یه امام زمان، یه فردی که این همه غبار در دور برای او گرفته شده، چنین فردی چطور میتونه مثلا دعا بکنه، چطور میتونه منتظر واقعی باشه؟
بله، اتفاقا همین دعای توسلی هم که میخونن میفهمن توسلنا بک الالله، توجهنا، بعد میگه حاجاتنا، نیازمندی های ما، اشکال نداره، همین نیازمندی هایی که داره، خوب، همین مشکلات اقتصادی که داره، مشکلات اجتماعی که داره، مشکلات گوناگونی که داره، فرمود وقتی که وابتغوا الیه الوسیله، اینها رو وسیله قرار بدید. این وسیله قرار دادن دو جوره، یک اعمالشون رو، سیرشون رو، اخلاقشون رو، نسخه هاشون رو، دستاورده هاشون رو شما در زندگی به کار بگیرید. شما الان برای برون رفته از مشکلات اقتصادی طرح داری؟ برنامه داری؟ سیاست گذاری کردی؟ بله. یه آقایی هم هست که او طرحی داره، سیاست هایی داره، سیاست گذاری هایی کرده. یکی از معانی انتظار یعنی همین که ما به دنبال اون مبانی هستیم، به دنبال اون طرها هستیم، به دنبال اون برنامه ها هستیم. من بذارید در قالب یک مثال بزنم، چون سوال قشنگی پرسید اون آشنایی شما. مثلا فرض فرمایید که بیماری دارد و میخواد این بیمارش عمل جراحی بشه، بعد میگن یه پزشکی هست، یک جراحی هست، رو دست نداره. این ضمن این که دنبال این کارا هست، از قضا اون پزشک بزرگوار، اون جراح بزرگوار، کار تو به دست او باز میشه، گره تو به دست او باز میشه. اگر این معرفت برای من بیاد در کشورداریمون، در خانداریمون، در شوهرداریمون، در تربیت فرزند، در این که من چه کار کنم، راه برون رفته من از فقر چیست، اگر به این معرفت، به این معرفت برسم که امام زمان بهترین و بالاترین نسخه ها رو داره، راهکارها رو داره، این یک شکل از توسله. یعنی تو او رو میخوایی وسیله قرار بدی برای همین دور رفته از همین مشکلات خودت. ما متاسفانه، بله درست فرمودید، این غبارهایی که او رو گرفته، این غفلتهایی که او رو گرفته، به دلیل این است که متاسفانه فکر میکنه خودش میتونه کار خودش رو انجام بده. بذارید یه مثالی عرض کنم، حالا هر مقداری که وقت بود باز به من بفرمایید. یه مثالی عرض کنم، یک از این بچهای کوچیکو مثال میزنم، چاقو رو برمیداره، این میوه رو برمیداره، این خیار رو برمیداره، این انار رو برمیداره، میخواد پوست بکنه، پدر مادرش نمیذارن، میگن ما برات این کار میکنیم، میگه نه من خودم میخوام انجام بدم. بشر باید به اینجا برسه که همین الان معلوماتی که دارد در کنار مجهولاتی که بشر دارد قابل مقایسه نیست. همین الان دبیر کل سازمان ملل گفت بشر با تمام دستاوردهاش در مقابل یک ویروس میکروسکوپی درمانده شده، درمانده شده. خب پس بنابراین وقتی این گونه هست، اگر بشر به این بلوغ فکری برسد که من هنوز به اینجا نرسیدم که بخوام این میوهی رو که الان هست باید پوست بکنم، دست خودم رو مجروح میکنم. شما نگاه کنید، بذارید من یک مثال از تمدن حضرت حجت سلام الله علیه عرض کنم، از قرآن. فرمود الان من هم قرآن دیگه، اینم تاریخ بشره، کتابای آسمانی دیگه هم هست، سوال کنن و این کسانی که تو کار تاریخ شناسی و باستان شناسی اینا هست، اینها آثارشو دیدن. الان بشر بخواد مثلا طلای استخراج کنه، زغال سنگ استخراج کنه، خب چقدر باید این کوها رو بکنند و فلانی حرفا، خب همین خودش تخریب منابع، تخریب محیط زیست و ایناست دیگه. در زمان حضرت حجت چه اتفاق میفته؟ همونی که در تمدن حضرت سلیمان بود، سوره مبارکه سبع میفهمد و اصلنا له عین القطر، اصلا چشمش بیرون میومد. چه مکانیزمی بوده، چه نکته‌ای بوده، چه فناوری بوده که شما نگاه کنید به جای اینکه کوه رو خراب کنن، منابع رو خراب کنن، چشمه او، چشمه مس جاری بوده، چشمه فولاد جاری بوده، دست به ترکیب این کوه هم نمی زدن. خب اگر بشر به اینجا برسه که چنین علمی هست، الان مثلا همین اینترنت مگر امواج جابجا نمیشه؟ خب در زمان سلیمان اون چیزی که جابجا شد اجسام بود، یعنی تخت بلقیس رو از یمن آوردن فلسطین، اون هم ظرف مدت چقدر؟ قرآن دیگه، ظرف مدت یک چشم به هم زدن که یه عفریتی من الجن در سوره معارکه نمل هست، گفت من به اندازه یک بلند شدن، آصف ابن برخیا که جانشینش بود گفت به اندازه یک چشم به هم زدن، فلما رآها تا نگاه کرد دید هست. خب ببینید یه همچین بناس انسان به اینجا برسه. اگه ببینید خداوند متعال، بذارید از اساس عرض کنم، باز وقت رو شما به من بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خداوند متعال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. یسر یعنی آسانی، عسر یعنی چی؟ یعنی سختی. فرمود اراده خدا برای شما چیست؟ یسر است، آسانی است. ولا يريد بكم. الان بشر امروز زندگیش واقعا به معنای واقعی کلمه بر اساس یسر است یا عسر؟ سختی. خب بشر خیلی تو سختی است، خدا اراده فرموده که این بشر زندگی او بر اساس یسر و آسانی باشه، انبیا و اولیای خودش هم بر این فرستاده. خب ما هنوز به اون معرفت متاسفانه نرسیدیم. یعنی اگر کسی بگوید که آقا من اینقدر خودم حاجت دارم، نیاز دارم، چطور برای امام زمان دعا کنم؟ اگر این بداند که امام زمان از هزار تا کاری که داره یکیش این است، یعنی اون کوچیکش این است، ساده ترینش این است که شما رو به این آسانی ها برساند، چه برسه به این که خدمت شما هستم مسائل دیگر. این رو اگر انسان مد نظر داشته باشه، اون وقت میبیند که بین ضروریات زندگی، این جنبندی کلام تو این بخش، تو ضروریات زندگی میبیند ضروری ترین کاری که داره ظهور حضرت است، حضور حضرت است، وجود حضرت رو از نزدیک درک کردن و به اون یسرها و آسانیها رسیدن. چون ماه ربیع الاول هست و ماه هجرت رسول الله هست، مگر اوس و خزرج، باز یه نمونه میخوام عرض کنم، در مدینه چرا اومدن محضر رسول الله؟ گفتن ما هر کاری میکنیم نمیتونیم بین خودمون با صلح و صفا زندگی کنیم. اوس و خزرج اینا عموزاده های هم بودن، دو تا برادر بودن اوس و خزرج در سالهای قبل که اینها برادر بودن، بعد آرامانان قبیله شدن و رسول خدا که اومدن مدینه بعد از مدتها، یعنی شاید قرنها که اینها در یثرب زندگی میکردن با هم، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خوراک اینها خون بود، به اندک مسئله جنگ میشد. خب حضور رسول الله صلح و صفا و آشتی ایجاد کرد و بعد اینا به سیادت رسیدن، به آقایی رسیدن. اگر امام زمان آمدن تمام این جنگ ها فروکش، آتشش فروکش میکنه، صلح ایجاد میشه. صلح که ایجاد شد، اقتصاد سر جاشه، امنیت سر جاشه. در روایت داریم که یک زن تنها از مشرق تا مغرب به تنهایی میتواند سفر کند، هیچ چیزی او رو تهدید نمی کند، امنیت 100%. مگر اینا ضروریات زندگی ما نیست؟ تازه اینا مسائل بسیار بدیهی و روشن و دست اول برای حضرت حجت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما استاد زیایی عزیز، دستتون درد نکنه. توی بخشای بعدی که با استاد همراه هستین باز هم سعی میکنم سوالی بپرسم که شاید دغدغه شما مردم باشه، شما خانواده ها، شما پدر مادرهای عزیز. آقا فاصله بگیریم، فاصله بگیریم بریم اتاق فرمان، دوستان هم یه فاصله به ما بدن، بریم به اتاق فرمان، بعد انشالله برمیگردیم تا لحظات دیگر بخش دوم گفتگو رو از صحن مسجد مقدس جمکران تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ایام آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و نوش جان شما، گوارای وجود شما این امامت، دوازدهمین امام عزیزی که در سالهای دور هزار و چند سال گذشته آغاز شد امامتشون در سن 5 سالگی، انشاءالله که بتونیم منتظر واقعی باشیم. بریم برمیگرد. صلوات 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 على الإمام المنتظر صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر صلوات صلوات على الإمام المنتظر متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار صلوات على الإمام المنتظر دعاء الندب آهات وانا ودمع قريته وحس جروح تقرام اذا مر نسيته يا لاهي كفي مرفوع دع الضايع دعيته اموت ودمعتي وياي تخبر اشقد هويته على النار على النار انتظر والشوق انتظر والعياد والعياد غياب عاشور وصفا إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره نريد قائد يصير على الظالم نصرة يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة صلوات 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 صلوات. خب شبتون بخیر مردم عزیز و بیننده‌های محترم. اینجا واقعا جاتون خالیه. حالا در شب نوه ربی که اینجا قوقا بوده جای زیایی پور عزیز. اینجا الان هم اگه ببینید با جمعیت زیاده، البته خب خیلی ها ماسک زدن و رعایت دارن میکنن، ولی واقعا جاتون خالیه. اینجا محل عبور و مرور ملائکه است. اینجا دلها وصل میشه به قلب حضرت و اینجا حال دل هممون خوب میشه. امیدوارم ما هم بتونیم حالتون رو خوب کنیم با توضیحات استاد زیایی عزیز و ارجمند. حاج زیایی یک سوال میپرسم، شاید سوال خیلی از مردم باشه. فکر میکنید با این روند موجود، حالا در نهایت رو کاری نداریم فعلا، الان بشر هر چی داره میره جلوتر اخلاقش چیزی میشه که امام زمان داره میخواد؟ یعنی این شرایطی که الان وجود داره یا نه هی داریم دورتر میشیم؟ شما آینده و افق رو چطور میبینید؟ هم برای مردم ایران مسلمانان و هم دیگه دیگر کشورها دیگر ملتها.
بله یه میزان باید داشته باشیم برای سنجش این نکته‌ای که شما فرمودید و اون این است که زمان حال رو با زمان گذشته ما یه مقایسه ای بکنیم. اگر ببینیم که الان ما از لحاظ اخلاق و فرهنگی که شما اشاره کردید مترقی تر و پیشرفته تر از گذشته شده، پس ما رو به سعودی. اما اگر چنین نباشه خب نه دیگه. شما نگاه کنید هرچی ما جلوتر میریم تاریخ جنگ ها کشتار ها و بزهکاری ها دزدی ها در دنیا عرض میکنم، شما میبینید که بیشتر شده و اصلا دولت ها به جایی رسیدن، کشورها و قدرت ها به جایی رسیدن که با فروش اسلحه، یعنی شما اگر کافیست همین اینترنتی که هست شما سرچ کنید که بالاترین تجارتی که الان وجود داره به عنوان پرسودترین، شما جناب آقای سوری نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه چیزی هست، حالا نمیدونم بینندگان عزیز شاید بعضن بدانن، قاچاق انسان است و به خدا پناه میبریم، نه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان. شما همین الان سرچ کنید بالاترین تجارتی که سود چه دارد، که چی؟ که انسانها را از این ورور بدزدن و خدمت شماها برای مسائل پزشکی هست، برای اعضا و جواره هست، کسانی که تو این دنیا ثروتهای نجومی دارن اینها دائما در حال چه هستن، کبدشو عوض کنند و چه کنند. ببینید الان همین الان، خب این مثلا تو 100 سال قبل خب شاید به این اندازه نبوده، تو 200 سال قبل این گونه نبوده. پس درسته که بشر از لحاظ توسعه و پیشرفت داریم نگاه میکنیم که
تکنولوژی،
بله احسن تکنولوژی، ولی یاد ما باشد که اینها توسعه و پیشرفت در اشیاء هست، در اشخاص توسعه و پیشرفت در انسانها. که اگر اخلاقها توسعه پیدا کرد، اگر فرهنگ توسعه پیدا کرد، اگر اون تزکیه، ما دنبال امام زمان برای چی هستیم؟ ایشون جانشین رسول خداست. رسول خدا فرمود انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. شما نگاه کنید الان، حالا این ویروس کرونا اومده، درس های عجیبی داره به ما میده. میگوید که اگر بر فرض یک جامعه سالم باشد ولی صالح نباشد. خب بفرمایید، این قاچاق انسان، فرض یه جامعه سالم، سالم این ویروس ها هم نباشه، خب این باعث میشه که از اون لحاظ اخلاقی انحطاطش بیشتر باشه. سلامت جامعه بسیار مهم است، اما صلاحیتش چی؟ اگر شما فرض فرمایید که یه جامعه رو به این بره که توشون هیتلرها، چنگیزها، این خونریزهای عالم بیشتر زمینه داشته باشن، به بمب‌های بیشتری، به نمیدونم سلاح‌های کشتار جمعی بیشتری دست پیدا کنن، این پس بشر رو به افوله.
من پاسخ رو دریافت کردم، فکر کنم مردم عزیز هم پاسخ رو دریافت کرده باشن. فرمودید که روایت معروف از پیامبر رو برامون خوندید صلوات الله علیه و آله، من برانگیخته شدم مکارم اخلاق رو به اوج خودش برسونم. یه جمع دانشجویی بود، یک دانشجویی این سوال رو پرسید، الان یادم افتاد وقتی شما فرمودید، گفتن که خب پیامبر که این کار رو کرد، حالا امام زمان دیگه برای چی بیاد که اخلاق رو به اوج خودش برسونه؟ آیا میشه اینجوری نتیجه گرفت که نه، حضرت میان اوضاع اقتصادی و امنیتی و اینا رو سر و سامون بدن و اون جنبه اخلاقی نه، اون پیامبر رقم زد دیگه؟
بله، ببینید تو قانون باغبانی ما سه تا کلمه داریم، کاشت، داشت، برداشت. تو قرآن میفهمد اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربه. یه باغبان اگر بیاد یک کاری رو انجام بده، یک درختی رو، یک نهالی رو غرس کنه و بعد بره دنبال کار خودش، خب به طور طبیعی از بین میره. انسان نیاز دارد دائما، مثلا فی الانجیل کزرعی، ما نیاز داریم دائما به کاش، داشت، برداشت، به یک باغبان. در همون آیه میفهمد که بله، وقتی مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع. زراع از کلمه طلاب، جمع زارعه. در روایت امام صادق فرمود نحن الزراع، ما باغبان ها هستیم. یکی سوال کرد آیه درباره کشت و کشاورزی و فهمون مثل اونا مانند اینه. یک دو، این که فرمود که نقطه مقابلش فرمود وقتی که زراع رو اونجا مطرح کرد لیقیز بهم الکفار، نقطه مقابل زراع رو فرمود کفار هستن، فرمود پس ما اهل بیت. ما انسان ها دائما نیاز داریم که باغبانی حرس کنه ما رو. ما یه شاخهای اضافی پیدا میکنیم، یه اخلاقهایی پیدا میکنیم که نمیبایست باشد. ما تو گویش خودمون نگاه کنیم، حرفهایی رو پیدا میکنیم میزنیم که نباید بزنیم. او باغبان باید به ما این توصیه رو بکنه. ببینید، و همچنین این وجود نازنین امام زمان بعد به عنوان اسوه هستن، همه ما باید تأثیر کنیم. در همین سوره مبارکه عصر که میفهمد اگر میخواید از خسر نجات پیدا کنید، دو تا گزینه آخرش میفهمد تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. خب اگر من مثلا یک حرکتی انجام دادم، شما در من این حرکت رو دیدید و فهمیدید که این حق نیست، توصیه میکنید، دارید باغبانی میکنید، دارید مراقبت میکنید. عذر میخوام اگر که یه جایی من مثلا خودم فهمیدم این حقه اما تحملش رو نداشتم. یه عزیزی آمد پیش من گفت واقعا وضعیت اقتصادیم خرابه، یه چکی دارم اینو میخوایم یه کاری کنیم
پیش شما؟
بله بله. اومدن سوال کردن مسئله شرعی، این چک رو اگر من این کارش بکنم چی جوریه؟ من مسئله شرعیش رو توضیح دادم که رباست، حرامه، نباید این کار انجام. به من گفت که به جدت قسم واقعا من توی نونه شبم ماندم و اینم خدمت رو عرض کنم که بهش نیاز دارم که تبدیل به پول بشه. خدمت رو عرض کنم من بهش گفتم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما، شیعه، با انگشتشون اشاره کردن به لبه های مبارکشون، فرمودن جانش به لبش میرسه ولی سراغ حرام نمیرود. تو پیش خدا یه امتحانی داری پس میدی، من نمیدونم اینجوریست، تو حالا خودت میدانی. اینو که من بهش گفتم یه فکری کرد، گفت حالا که اینو فرمودید ولو من گرسنه بخوابم جانم که به لب نمیاد، ولو گرسنه بخوابم سراغ حرام نمیره. اینو به ما گفت و رفت. فردای اون روز خودش آمد سراغ ما در مسجد ما، گفت وقتی من این تصمیمو گرفتم در حالی که میدونستم همه درها به روی من بسته است، خدا گواه بر اساس آیه قرآن، او که نگفت، ما بر اساس آیه قرآن دیدیم که و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا حسابشو نمیکنه. خدا اتفاقاً امتحانش همینه دیگه، نگاه میکنه که من اینجا سر به زنگا وارد این حرام میشم یا نمیشم. وقتی دیدم وقتی خدا ملاحظه میفرماید که وارد نشد، وقت درها رو باز میکنه. لفتحنا علیهم برکات من السما، اصلا باز میکنه برکات. گفت همین دیشب باور نمیکنید یه شخصی آمد، خودش آمد، اون کسی که من مثل سایه دنبالش بودم و بهش نمیرسیدم، آمد در منزل منو زد و پول میلیونی من رو گفت که این من از تو میخواستم، پول حلال منو به من داد. کسی که یعنی او آمد، وقتی من پشت کردم او آمد به دنبال من، گفت اینی که شما گفتید، گفتم من فقط آیه قرآن برات خوندم که تو اگر مثلا سراغ حرام نری، بعد خدا فرموده که دست من که نمیخوام بنده خودم گرسنگی بدم اذیت. ببینید نکته اینجاست که ما نیاز به این باغبانی ها داریم. یه جایی الان من تواصیه به حق، حق رو بهش گفتم، بعدش توصیه به چی کردم؟ به صبر، که حالا این حق هست، حقم تلخه. بذارید یاد کنیم از وجود نازنین حضرت سید الشهدا. امام سجاد علیه السلام فرمودن همون روز عاشورا من تو خیمه بودم، حالم بد بود، وقتی دیدم کسی منو در آغوش گرفته، چشمو باز کردم دیدم پدرم هستن، ابا عبدالله هستن، و دیدم وضعیتشون خیلی ناجور هست و خونالود هستند و اینها، و بعد این جمله را، آقا آخرین وصیتش این بود، یا بنیه اصبر علی الحق و ان کان مر، مر یعنی تلخ، مرارت، چنیدی؟
آره.
مرارت تلخی. فرمودن اصبر علی الحق و ان کان مر، بر حق صبر کن هر چند تلخ باشه. خب این همین سوره عصر، وقتی تواصیه به حق شد، خب میدانم حق است ولی الان صبر ندارم. شما وقتی منو توصیه به صبر میکنید، دارید منو باغبانی میکنید. ما این رو در حد اعلاش برای بشریت نیاز داریم. این فقط زورش از امام زمان ساخته است. من بتونم توصیه به حق و توصیه به صبر کنم، خودم و خانوادم و رفیقم و طلبه خودم و مسجدی خودم و هیئتی خودم رو، اما در حد مثلا جهانی چی؟ اون یک رهبری میخواد، اون یک سعی صدری میخواد، اون یک انسان کاملی میخواد که اون توصیه به حق و توصیه به صبر رو کنه. ما نیاز به چنین شخصیتی داریم.
بله آقای زیایی عزیز، استاد زیایی، الان در قرن 21، چون بحثمون اخلاق منتظران هست، بله، فکر میکنید مهمترین یا مهمترین ها مهمترین اخلاقی که یک نفر به عنوان منتظر حضرت حجت باید داشته باشه، مهمترین صفت که آقا اگه دو سه تای دیگرم نداشت، حالا اونها عیب نداره ها، ولی اینو حتما داشته باش. تا الان اون آقایی که توی امریکا، توی اروپا، توی ایران، تو فلان روستاست داره ما رو میبینه، دیگه فردا از همین امشب دنبال این باشه، بگه این اخلاقه رو استاد زیایی گفت.
از سوره کوثر شروع میکنم. ببینید تو سوره کوثر دو تا نکته به رسول الله فرمود. فرمود انا اعطیناک الکوثر، این آیه اول. آیه آخر هم که میگه قصه نخور، دشمن تو کاری نمیتونه بکنه، راه به جایی نمیبره. این نشانک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر آیه اول، این نشانک هو الابتر آیه آخر، وسطش دو تا نکته فرموده. یک، فصل لربک. دو، ونحر. نحر حالا معانی داره، که از معانیش قربانی شتر رو بهش میگن نحر. خب فصل لربک یعنی ارتباط با خدا، ونحر یعنی ارتباط با خلق خدا. من دو تا نکته عرض میکنم. یک، اون دعایی که عرض کردم یکی از وظایف و اخلاق منتظر ارتباط با خداست. ارتباط با خدا این دائما در حال دعا باشه که اون اکثر الدعاء به تعجیل الفرج باشه. دو، ونحر، تویی که دعا میکنی و از خدا منجی میخوای، این منجی نجات بخش بشر، تو هم باید خواسته یا ناخواسته آرام آرام برای خدمت به خلق خودت رو آماده کنی. یعنی چی؟ یعنی اون خدا گواه هست، ما در قم هستیم، محضر علما میرسیم، بعضی از علما رو از زندگی های بالاخره شخصی اونهاشون ما خبر داریم، خدا گواهه. اصلا یکی از چیزهایی که اینها مد نظرشون هست و شبشون روز نمیشه، روزشون شب نمیشه، خدمت به خلق خداست. شما نگاه کنید وجود نازنین، چون ائمه اینجوری بودن، وجود نازنین امام باقر علیه السلام دل شب بود، صلوات الله و سلام علیه. راوی میگه رد میشدم دیدم امام باقر از خانه آمدن، یک بار سنگینی امام باقر با اون سن و سال دارن میکشن، هوای مقدار ابر بود، یه بارانی زد، گلی شد، حضرت داشتن میرفتن روی گلی لیز خوردن آقا امام باقر، زمین خورد و این بارش از دستش افتاد و این بسته‌بندی هایی که کرده بودن ریخ. من نزدیک شدم، امام باقر منو به اس صدا زدن، فلانی تو هستی؟ گفتم بله. گفتم آقا اجازه میدید بیام کمک کنم؟ گفتن بیا. این بسته‌بندی ها رو جمع کردم توی اون همیان و گونی گذاشتم، آقا اومدن بلند کنم، گفتم آقا بدید من ببرم، حضرت گریه کردن، فرمودن قیامت تو کجا هستی که بار منو ببری؟ بذار هر کسی، تعبیری هست تو فارسی بار خودش، بذار بار خودم رو من خودم به عهده بگیرم، تو بار خودت رو به عهده بگیر، اینجوری شانه خالی نکنی. بعد میگه رفتیم الله اکبر تو مدینه، تو این حواشی مدینه بعضیا بودن خانه های محقری داشتند و بی سرپناه بودن، موقتی یه چیزی ساخته بودن، چادری چیزی، دم حضرت آرام آرام این بسته ها رو بسته ای که داخلش خرما بود، آرد بود، گوشت بود، چه بود، حضرت تهیه کرده بودن این بسته های معیشتی و کمک های مؤمنانه ای که امروزه بیشتر ما الان داریم میبینیم. حضرت این ببینید، امام باقر الان مثلا تو اون دل شب بلند شده نماز شبش رو خونده، اما این نماز شبی که یکی دو ساعت طول کشیده، چهار ساعت پنج ساعت طولش نداده، رفته به اون وظیفه دیگرش هم داره میرسه، خدمت به خلق. اصلا امام زمان برای چی داره میاد؟ برای خدمت به خلق. من منتظر حضرت هستم، سنخیت باید باشد بین امام و مأموم یا نه؟ حضرت حجت داره به خلق خدا خدمت میکند، اجدادش این کاری کردن، وقت من منتظر حضرت مهدی هستم و خدمت به خلق نمیکنم؟ جناب آقای سوری، گاهی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه واقعا متعجب میماند. و اونی که یه شخصی آمده بود و مثلا وامی رو درخواست کرده بود، واقعا نیازمند بود، وامی براش مهیا شد و این حرفا، نیاز به ضمانت داشت، گفتیم کسی رو ضامن داری؟ مثلا یه کسی آمد گفت این برادرش، گفتیم خب میگن برادرت میتونه، گفت برادر من کارخانه داره، یعنی وضعش اینقدر خوبه، گفتیم خب تو چرا قرض الحسنه؟ گفت حتی حاضر نیست برای ضمانت من. ببینید اینا قطع رحمه، اینا قطع رحمه. وقت مثال عرض میکنم، من که اون رو نمیشناختم، اگر اون برادرش که میگفتن کارخانه ای هم دارد و اینها، حالا دعا هم بخواند، دعای توسل هم بگوید، عجل ولیک الفرج هم بگوید، آیا ملائکه خدا این رو به عنوان کذب ازش قبول میکنن یا صدق؟ تو سوره مورکه واقعه که بعد از نماز عشا خونده میشه، تو اونجا میفهمد و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، به خودتون دروغ میگید، من منتظر امام زمان هستم. اخلاق منتظر، یک، ارتباط با خدا با دعاست، دو، ارتباط با خلق خداست. هر کدوم از این دو بار رو شما حذفش کنید این نقصه. یک کسی از دنبال مردم باشد ارتباط با خدا نداشته باشد، این تهش از یه جاهای دیگه در میاد که خودش یه داستانی برای گفتن داره مفصل.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد ضیایی عزیز، دستتون درد نکنه، شب بخیر. همچنان با قدیر ثانی در خدمتون هستیم همراهان گرامی، و به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر جلالات آل فرج و شریف، این آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم می‌کنیم و آخرین پارت و آخرین بخش گفتگوی من با استاد ضیایی تا لحظاتی دیگر. در این برنامه دوستان یک فاصله یکی دو دقیقه‌ای به ما بدن، آبی هم بنوشیم اگر باشه، شیرینی که نیست. آقای طاهری تهیه کننده خوب برنامه فکر کنم فراموش کردن یا شاید هم آوردن مثلا تو ماشین جای جا مونده. آبی اگه باشه بنوشیم، بعد انشالله در حضورتون خواهیم بود. ایام بکام.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط رب کم شده ایم در نظر تو بم، دل ما خیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با شنگی خال تو سلمات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه دستم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با قدیر ثانی، برنامه‌ای که به صورت زنده داره تقدیمتون میشه. تو این فاصله شما که در منزلی شاید چایی میل کردید، آبی نوشیدید، شیرینی میل کردید، نوش جانتون هم باشه، ایام شادیه دیگه آقای ضیایی، باید بهترین لباس رو بپوشید، لباسای خوشگلتون هم بپوشید، به خاطر کرونا تفریح نرید و اینها. ما هم خلاصه الحمدلله دوستان زحمت کشتن، یه لیوان آبی به ما دادن، نوش جان کردیم و خدا رو شکر میکنیم در این باره. آقای طاهری عزیز تهیه کننده خوب برنامه دستش درد نکنه، به هر حال آب هست خدا رو شکر الحمدلله اینقدر رو هست خدا رو شکر. خب بریم سراغ آقای ضیایی عزیز. این اهل تبسم بودن آیا از اخلاق منتظران هست؟
قطعاً شما نگاه کنید در خطبه متقین داره که متقین غم و غصه دارن، اما غم و غصه شون تو قلبشونه، اما اون گشاده رویی، اون تبسم، اینها الله اکبر، اینها در سیمای اونها هست و واقعا هم این گونه هستن. شما نگاه کنید که رسول خدا که قصه امت رو داشتن، قصه مردم رو داشتن و اون گریه ها رو میکردن، اما وقتی در برخورد و مواجهه با مردم هست، سنن نبی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اونجا احادیث رو آورده که رسول خدا رو متبسم میدن و گاهی که غضب میکرد تعجب میکردن که آخه چی شده، چه اتفاقی افتاده، رسول خدا غضب کردن. خب ببین چقدر زیباست. اگر خدای نخواسته برعکس بشه، بگن چه عجب فلانی هم خندید، چقدر بده که مثلا خنده ما رو یا تبسم ما رو براشون یک چیز نادری باشه، یک چیز کمی باشه. قطعا از اخلاق منتظران حضرت حجت سلام الله علیه این ارتباط با مردم هست و این ارتباط با مردم اگر بخواد تلخ باشه خب قطعا جاذبه‌ای نداره.
چون اینو به چه خاطر گفتم، حتما شما کامل مستحضر هستید، اینقدر فشار زندگی زیاد شده، چون که ما نمیتونیم بپوشونیم آقای ضیایی عزیز، فشار اقتصادی هست، مردم همین منتظران حضرت حجت که با صبر با حوصله دارن توی کشور اسلامی، حالا در همه جای دنیا این فشار رو، ظلم ها رو، بی‌عدالتی ها رو تحمل میکنن، ولی اگر خودمون به فکر هم دیگه نباشیم، من به شما لبخند نزنم، غم رو تو دل نگه ندارم، خب زندگی نمیچرخه چرخش. یه چند تا دیگه از اون اخلاق برامون بگید و خداحافظی کنید.
بله، اون دو تا بالی که من حضر شما عرض کردم که هم ارتباط با خدا منتظر حضرت حجت، چون اون ولی خداست، ارتباط با خدا رو داشته باشه، ارتباط با خلق خدا رو هم داشته باشه در قالب دعا، در قالب خدمت. یه نکته‌ای که خیلی مهم است و جز اخلاق منتظرین حضرت حجت هست این است که اینها دائما در حال دعوت، تبلیغ و در حال تکثیر ارادتمندان به حضرت حجت هست. این فوق العاده مهم است. ببینید یار درست کردن، این که تعبیر زیبایی زیاد گفته شده، من این رو خیلی دوست دارم، که مهدی باوری میگن داریم، مهدی یاوری هم که داریم. اگر باورها رو درست کردن، اگر این دلها رو، الان شما فرمودید تو این گرفتاری های مختلفی که تو دنیا هست واقع قضیه، اگر مردم رو متوجه حضرت حجت کردن، ببینید این ارتباط شخصی من با خدا در قالب ادعیه و دعا مرحله اول، خدمت من به خلق مرحله دوم، ارتباط اونها رو با ولی خدا، با حجت خدا، این فوق العاده مهم است. من میخوام اینجا یه نکته رو به عنوان آسیب شناسی عرض کنم. اگر کسی ارتباط با خدا نداشت، دعوت به حجت خدا نکرد، صرفاً بگه من خدمت به خلق، میدونید به کجا میرسه؟ به بت تراشی میرسه، خودش رو بت میکنه. به جایی که مردم بیان حول محور خدا، حول محور حجت خدا جمع بشن، دور او جمع میشن، اینها به رقابت میرسه. یعنی اینکه من خدماتم چنین بود، من این مقدار اطعام دادم، من این رقابت هایی که دیدید گاهی وقتا، مثلا من حالا، خب ببینید اینها نشانه این است که طرف به جای اینکه بیاد حجت خدا رو و خود خدا رو برای بندگان خدا معرفی کنه، برجسته کنه، بت سازی کرده، خودش رو بت کرده. چی میشه که به نام حضرت حجت گاهی وقتا فرقه های انحرافی به وجود میاد؟ این ریشه در کجا داره؟ شاید تو اون قدم اول اون شخصی که الان خودش رو به عنوان مراد مطرح کرده و مریدهای دورش بودن، شاید در گام اول واقع قضیه همه نگاهش هم امام زمان بود، اما رفته 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 یاد امام زمان و نام امام زمان کمرنگ شد به این واسطه که آرام آرام نام او رو گفتن، فلانی، فلان کس، فلان چه مثلا اون، و این آرام آرام اونجا برای ما دعا کرد، دعاشم بله بلعم باورا اسم اعظم داشت، سوره مبارکه اعراف ازش یاد کرده و فنسلخ ازش گرفتن، همه رو گرفتن، آیات خدا رو به او داده بودن ازش گرفتن. بنابراین این خیلی مهم است که انسان هر کاری که میکنه به خاطر اینکه خدای نخواسته ابلیس نشه. ابلیس عبادتی که میکرد اون موقع که آدمی مطرح نبود، خلافتی مطرح نبود، قطعا نیتش قربت الله بود دیگه. ابلیس اون عبادتی که میکرد چی شد که به خودش منتهی شد و به تکبر خودش رسید؟ این بود که رفته رفته خدا رو قبول داشت، بله، ولی خلیفه خدا و حجت خدا رو فراموش کرد.
بله استاد، دو دقیقه فرصت داریم برای جنبندی. و البته این جنبندی گفتن یه گاهی وقتا تبدیل به یه کلیشه شده. بله. یکی از دوستان به من میگفت شما آخر برنامه وقتی دیگه مجریا سوال ندارید میگید حاج آقا جنبندی شد. ولی خب نه، سوال واقعا هست، حرف زیاد هست، اما اگر گاهی یه سوال رو من بپرسم شما نیاز دارید که
بله زمان زیادی
7-8 دقیقه اون رو تبیین بکنید، مسئله رو قبل بعد و شعب و فروع اون رو. آیه زیایی، شاید صدها هزار نفر دارن تصویر شما رو میبینن، یک استادی، من نمیدونم اینجا تو شبکه ولایت گفتم یا در رادیو یا جای دیگه، به من گفت که فلانی در ولادت، شهادت و مناسبت‌هایی که مربوط به ائمه است سعی کن یک عهدی ببندی با هر کدام، یک عهدی. شما هم که توی مباحث مهدوی، خب توفیقی است در محضر شما باشیم با توجه به این تجربه ها و منبر ها، مطالعات و صحبت ها، مردم، اون پسر نوجوان، اون پدر خانواده، خانم، امشب چه عهدی با امام زمان خودش ببند؟ چون آخرین برنامه قدیر ثانی هم هست.
بله. خداوند متعالی استعدادهایی در وجود همه ما انسان ها قرار داده که ما به اون استقلال برسیم و به برکت و به هدایت امام روی پای خودمون بایستیم. بالاترین عهد این است که ما اون استعدادهای درونی رو عهد ببندی با حضرت حجت که اونها رو بارور کنیم و در خدمت خدا و در خدمت ولی خدا قرار بدیم. اگر کسی اندیشه اقتصادی دارد برای امام زمان بگذارد، اگر کسی بیان دارد برای امام زمان خرج کنه، اگر کسی قلمی دارد، درمی دارد، هر چه که دارد، عهد ببندیم همه استعدادهامون رو خرج امام زمان کنیم. چرا؟ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر شما کاری کردید که خورشید طلوع کنه، این خورشید برای همه است و انحصاری نیست. اما اگر من خودم خرج خانواده و هر کجا غیر از امام زمان کنم، احتکار کردم. بالاترین عهد این است که به درد همه بخورید. به درد همه خوردن در یک کلمه است، به درد امام زمان بخورید.
به به، خیلی خوب بود، خیلی عالی، خیلی خوب. چون گاهی وقتا برخی از اساتید، برخی از دوستان خب نکاتی رو میگن که خود اون نکته هم آخر برنامه نیاز به تحلیل داره، ولی چه زیبا هر استعدادی که من دارم شما دارید، یه کاسب خوبی، اون کاسبی تو با در راه امام زمان، یه دانشجوی باهوشی هستی، این هوشم رو در این راه به کار بگیرم، یک مجری هستی، خب میتونی بری تو خیلی از شبکه ها و در یک مسیر دیگه. امیدوارم خود حضرت دعا کنن برای هممون. حاجا خیلی لطف کردی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. مردم عزیز، بزرگواران و منتظران، الهی که خدا همه بیماران رو به حق حضرت حجت شفا بده، الهی که عاقبت به خیرمون بکنه، الهی که سایه پدر و مادر بالا سر همه حفظ بشه، اونایی که رفتن خدا بیامرزتشون. الهی 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 به عظمت حضرت حجت این کرونا رو از سر همه مردم دنیا، به ویژه امت اسلامی، به ویژه مردم عزیز ایران بردار تا راه زندگی باز بشه، اماکن مثل مساجد، اماکن متبرکه، مشهد و رضا، کربلا، کاظمه، نجف، سامر را باز بشه. و خدایا از تو میخواییم که نور مطلقی، نور هدایت رو و نور عشق به وجود مقدس حضرت حجت رو بر قلب ما، بر زبان ما، بر صورت ما، بر وجود ما بتابان به حق محمد و آل محمد. امیدوارم که شب و روزگار بر شما خوش باشه. استاد نکته مهمی فرمودن، یادمون نره استعدادمون در مسیر حضرت حجت به کار بگیریم، عهدیه که با حضرت از امشب میتونیم ببندیم. یا علی مدد و خدا نگهد.
إنا نذهب إليك في دولة كريمة تؤس بها الإسار وأهله وتزل بها النفاق وأهله. أشكو إليك خدا قلة عددنا وكثرة حدودنا بشدة الفتن بنا.
ندیدم شهید در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو.